ساعت 16 در ایران است و شما با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه نهم تیر ماه سال 1400 خورشیدی است. در نهمین روز تابستان از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان و اونها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی. محمد،
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو با مروری بر آخرین اخبار در ارتباط با کرونا در ایران آغاز می‌کنم. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 137 نفر دیگر در پی ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. بنابر این آمار، تعداد مبتلایان شناسایی شده در ایران هم رو به افزایش است و به حدود 12,000 نفر در یک روز رسیده است. بنابر اعلام برخی نهادهای داخلی از جمله سازمان نظام پزشکی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این آمار حداقلی است و آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان بسیار بیش از آمار رسمی است. روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می‌رود و تنها حدود 1.5 میلیون نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، از جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، خواست تا تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای برجام رفع یا تعلیق کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای گوترش در گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین خواستار تمدید معافیت‌های تجارت نفت با ایران و معافیت‌های همکاری در پروژه‌های هسته‌ای شد. دبیر کل سازمان ملل متحد احیای کامل برجام را بهترین راه برای اطمینان از صلح‌آمیز ماندن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرده است. او از ایران هم خواسته تعهدات برجامی خود را اجرا کند. قرار است گزارش او در شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی شود. این گزارش در حالی تهیه شده که پس از 6 دور مذاکره در وین، طرفین برای مشورت نهایی به پایتخت‌ها رفتند. با گذشت بیش از یک هفته از اعتصاب کارگران پیمانکاری صنعت نفت که به مرور گسترش یافته، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت مشکل کارگران اعتصاب کننده ربطی به صنعت نفت ندارد و آنها ممکن است در آن مناطق مشغول به کار باشند.
اما برخی از کارکنان و کارگرانی که در اختیار پیمانکارها هستند تو مناطق نفتی، پیمانکار زیاده، دارن فعالیت میکنن و این پیمانکارها از کارگرانی دارن استفاده میکنن. اگر مشکلاتی اینا دارن، من الان به وزیر کار دستور میدم که دنبال کنه، پیگیری بکنه. اگر مشکلی اونا دارن، مشکل اونا رو حل فصل بکنه. البته اون مشکل ربطی به بخش نفت نداره، اونا ممکنه تو مناطق نفتی دارن کار میکنن.
تا کنون کارگران بیش از 70 شرکت در دست کم 8 استان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، تهران، اصفهان، آذربایجان غربی، کرمان و ایلام در اعتصاب کارگران پیمانی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شرکت داشتند. اعتصاب کنندگان می‌بخشید خواستار افزایش حقوق به حداقل 12 میلیون تومان در ماه و تغییر نوبت مرخصی هستند. آنها همچنین خواستار پرداخت به موقع دستمزد، کوتاه شدن دست پیمانکاران از صنعت نفت و لغو قوانینی که بردوار خوانده اند هستند. پیشتر گفته شده بود که کارگران رسمی حوزه نفت قرار است روز نهم تیر ماه به این اعتصاب کنندگان بپیوندند که محقق نشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با تفاوت قائل شدن میان کارگران رسمی و پیمانکاری قول داد مشکلات و خواسته های کارگران رسمی را در این زمینه حل کند. محمود بایزی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه از انتصاب اکبر کمیجانی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی خبر داد. آقای کمیجانی در پی عزل عبدالناصر همتی از این سمت به عنوان سرپرست بانک مرکزی انتخاب شد. آقای همتی پس از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری از سمت خود برکنار شد. رئیس پیشین بانک مرکزی در روزهای گذشته عدم حمایت مقام‌های دولتی از خود را جفا خوانده و گفته بود رئیس قوه قضاییه هنوز دارد کارهای خود را انجام میداد، اما او یک ماه پیش از مسئولیتش عزل شده است. و سرانجامی که گروهی از روزنامه نگاران روز چهارشنبه در مقابل ساختمان سازمان حفاظت محیط زیست تجمع کردند. تجمع کنندگان خواستار پیگیری و مجازات کسانی شدند که مسئول کشته شدن دو روزنامه نگار در حادثه اتوبوس ارومیه بودند. مهتاب،
خیلی متشکرم از همکارم محمد زرقومی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید. گزارش دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت و درخواست او از آمریکا برای لغو یا تعلیق تحریم‌ها علیه ایران. آنتونیو گوترش از ایران هم خواست به اجرای تعهداتش در برجام بازگردد. همزمان روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی میگوید برجام باید تغییر کند. راه حل کلاف سردرگم برجام کجاست؟
طرفه این توپ رو در زمین آقای خامنه ای انداختن.
ادامه اعتصاب کارگران پیمانی و روزمزد صنایع نفت، گاز و پتروشیمی. حسن روحانی وعده داد که مشکلات این کارگران حل شود.
ما هیچ وقت شاهد این نبودیم که این وعده ها در واقع به ثمر برسه.
نگرانی ها از گسترش ویروس دلتا، گونه جدید جهش یافته ویروس کرونا در ایران و جهان. 63 شهر ایران در وضعیت قرمز کرونا هستند. و صدای خوب شما شنوندگان عزیز که نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میان گذاشتید. همه اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواسته که طبق توافق هسته‌ای سال 2015 که با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی امضا شده بود، همه تحریم‌ها علیه ایران رو لغو یا تعلیق کنه. گزارش رو بشنویم در همین باره از همکارم رضا جمالی.
آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل از آمریکا خواست تا تحریم‌های مربوط به داد و ستد نفت با ایران و همچنین پروژه‌های منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای این کشور را طبق توافق هسته‌ای سال 2015 یا لغو و یا معافیت‌های آن را تمدید کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنتونی گوترش از دولت جو بایدن درخواست کرد این اقدامات را با هدف جلوگیری تهران از تولید سلاح هسته‌ای انجام دهد. دبیر کل سازمان ملل همچنین از ایران هم خواست تا به تعهدات خود در برجام بازگردد. شورای امنیت سه‌شنبه آینده قرار است در مورد گزارش دو سالانه دبیر کل سازمان ملل در مورد اجرای قطعنامه 2231 مربوط به برجام بحث و گفتگو کند. دور ششم مذاکرات احیای برجام در وین هفته گذشته به پایان رسید و هنوز تاریخ برگزاری دور هفتم تعیین نشده است. با این حال هم ایران و هم طرف‌های غربی در مذاکرات هسته‌ای اعلام کردند که هیئت‌ها به اندازه کافی با هم مذاکره کردند و هر یک تصمیم‌گیری سخت در این رابطه را به طرف مقابل منوط کردند. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با انتقاد از اقدامات دولت پیشین آمریکا در قبال برجام گفت که اگر جنگ اقتصادی و کرونا نبود، امروز شرایط اقتصادی کشور به سمتی می‌رفت که به ادعای او قیمت دلار در کشور به 5000 تومان میرسید.
من میخوام به مردم عزیز بگم با یک تحقیق اقتصادی دقیقی که انجام گرفته، اگر در این 3.5 سال جنگ اقتصادی نبود و کرونا نبود، امروز شرایط اقتصادی ما چی بود؟ این محاسبه به ما نشون میده اگر این دو ویروس نبود، امروز رشد اقتصادی غیر نفتی ما 4.1 دهم، تورم ما 11.5 بود، امروز تورم متوسط ما 32 در این 3 سال، اما اگر نبود تورم ما 11.5 بود.
حسن روحانی همچنین از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواست در اجرای برجام تسامح را کنار بگذارد و طبق وعده تبلیغاتیش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به برجام بازگردد. همزمان با این درخواست، روزنامه کیهان چاپ تهران وابسته به بیت رهبر جمهوری اسلامی در یادداشتی مدعی شد که سرنوشت برجام پیشتر از سوی تیم سیاست خارجی جو بایدن مشخص شده و آمریکا احیای توافق هسته‌ای با ایران را به عنوان نقطه شروعی برای دنبال کردن مذاکرات بعدی در دستور کارش قرار داده است. مذاکراتی که به نوشته این روزنامه زیر نظر بیت رهبر جمهوری اسلامی سرآغازی برای گفتگوهای بیشتر درباره برنامه‌های موشکی، فعالیت‌های منطقه‌ای و پرونده حقوق بشری ایران است. روزنامه کیهان همچنین از ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 13 خواست که مرگ رسمی برجام را اعلام کند. همزمان با این درخواست، علی واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران تضمین آمریکا برای عدم خروج این کشور از برجام را از اختلافات اساسی در گفتگوهای وین اعلام کرد. آمریکا 3 پیش در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و پس از آن هم ایران در چند مرحله تعهداتش در رابطه با غنی‌سازی هسته‌ای را کاهش داد. بانک شماری از مقامات دولت حسن روحانی از توافقات زیادی در خصوص بسیاری از تحریم‌ها در گفتگوهای وین خبر دادند که مقامات دولت آمریکا اعلام کردند تا زمانی که بر سر همه مسائل توافق نشود، هیچ تحریمی برداشته نخواهد شد.
گزارش رو شنیدیم از رضا جمالی درباره آخرین اظهار نظرها در مورد برجام، توافق هسته‌ای و خب میدونیم که طرفین برجام تا الان 6 مذاکره در وین داشتن، هنوز درباره ادامه این گفتگوها و برگزاری دور 7 مذاکرات خبر رسمی منتشر نشده و همونطور که شنیدید دبیرکل سازمان ملل از ایران خواسته به برجام برگرده و از اون طرف هم از آمریکا خواسته که تحریم ها علیه ایران رو لغو کنه. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیا در مسکو، و از او درباره تأثیر صحبت های آنتونیو گوترش پرسیدم در مورد نحوه عمل کرده طرفین برجام. بشنویم از احمد وخشیته.
در واقع طرفین توپ رو در زمین آقای خامنه ای انداختن، هم اینطور که مدیر کل آژانس در واقع این بیم رو دادن که اگر تمدید توافق صورت نگیره وضعیت کاملا جدی در باره پرونده هسته‌ای ایران اتخاذ میشه. از سمت دیگه وزیر خارجه ایالات متحده گفتش که همه این مذاکرات به تصمیم آقای خامنه ای رفت. آقای ربیعی هم از سمت دیگه گفتن که به نتیجه رسیدن مذاکرات به سیاست‌های نظام بستگی داره، که خب این سیاست‌های نظام به طور تلقیح به سیاست‌های آقای خامنه‌ای اشاره می‌کنه. حالا با توجه به این که ما با پایان دولت آقای روحانی هم نزدیک هستیم، به نظر میرسه که یک رویکرد این هستش که جمهوری اسلامی در همین دور 7 این رو بپذیره. یعنی اون چیزی که از ابتدا هم بود میخواستش که این تأثیر نداشته باشه، در روندی که حالا اسم اون رو انتخابات گذاشته بودن که مبادا حالا همون یک کاندید نزدیک به اصلاح طلب ها هم بتونه رای بیاره، اما الان زمانی هستش که میتونه تو این رویکرد هم برجام به نتیجه برسه، هم به عبارتی یک جوری ننگ اون رو در دولت آقای روحانی بگذارن، هم از اون دستاوردهاش استفاده بکنن، اما مسئولیتش رو هم دولت بعد در ایران نپذیره و بگه که این در دولت به هر حال آقای روحانی به نتیجه رسیده.
بله. شما به نقش رهبر جمهوری اسلامی در مذاکرات اشاره کردید و همینطور هفته‌های پایانی دولت حسن روحانی. امروز روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در مقاله‌ای با عنوان سرانجام برجام گفته دولت جدید ایران ملاحظاتی نداره برای اعلام تاریخ انقضای برجام، در حالی که دولت روحانی به گفته این روزنامه سالهاست که اعلام مرگ برجام رو به تأخیر انداخته، یعنی به نوعی از مرگ برجام سخن گفته. این رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، به کسی پوشیده نیست که خروج در واقع آمریکا از برجام و بعد از اون هم در واقع کاهش تعهدات ایران نسبت به برجام هزینه بسیار سنگینی رو به ایران تحمیل کردش و ما تأثیر تحریم ها رو به خوبی تو اوضاع ناباسامان اقتصاد ایران لمس میکنیم. حالا بیش از هر زمان دیگه حاکمیت نیاز داره که بتونه یک ریکاوری شکل بگیره، با توجه به دونی که دولت آقای رئیسی هم که بسیار نزدیکه و در واقع میشه که فرزند همین حاکمیت هست روی قدرت اومده. منتها نقطه‌ای که وجود داره و من در اون روی کرده پیش عرض کردم همین هستش که اینها میخوان شاید به عبارتی هم برجام رو بپذیرن و هم مسئولیت اون رو قبول نکنن، یعنی هم از دستاورد برجام استفاده بکنن که لغو تحریم های هسته‌ای هستش که در زمان آقای ترامپ وضع شده، هم به هر حال توی این سالهای گذشته این همه اصولگراها، این همه خود آقای خامنه‌ای و حاکمیت ایران ضد برجام صحبت کردن. اینکه عملا این برجام زمان آقای رئیسی هم بخواد امضا بشه بازگشته، شاید نقض غرض و پارادوکس بسیار پررنگی هست. به همین دلیل من احساس میکنم که شاید این زمان زمان مناسبیه که نه در واقع بهره ای رو دولت آقای روحانی دیگه میتونه از اون استفاده بکنه و هم این که حاکمیت میتونه از اون استفاده بکنه اما مسئولیتش رو هم نپذیره. مواضع روزنامه کیهان هم بیشتر به همین موضوع هستش و خب به هر حال مواضع جناح تندرو در نظام هست، اما به نظر میرسه که حاکمیت ایران با توجه به اوضاع اقتصادی که تو ایران هستش و پاشنه‌آشیل جدی شده، اعتصابات و اعتراضات سراسری، به دنبال این هست که به هر حال بتونه فشارهای اقتصادی رو کم بکنه.
تحلیل احمد بخشی‌تر رو شنیدیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو، درباره برجام.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب از برجام فاصله بگیریم، بریم به سراغ اعتصاب کارگران پیمانی و روزمزد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی که در دومین هفته خودش هست و تعدادی از تشکل‌های جهانی کارگری از این اعتصاب‌ها و همینطور خواسته‌های کارگران حمایت کردند. اما امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در صحبت‌هاش به کارگران وعده داد که مشکلاتشون حل بشه. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با پیمان شجراتی، فعال کارگری و کارگر سابق فولاد اهواز، و ارزیابی او را درباره صحبت‌های امروز حسن روحانی پرسیدم. بشنویم از پیمان شجراتی.
آقای روحانی در صحبت‌های امروزش چیز تازه‌ای نگفت و تنها وعده حل مشکل رو داد، وعده‌ای که خب سال‌هاست مسئولین ریز و درشت حکومت برای رفع مشکلات مردم، اقشار مزدبگی و کارگران میدن، اما خب هیچ وقت این وعده‌ها محقق نمیشن، عملی نمیشن و ما هیچ وقت شاهد این نبودیم که این وعده ها در واقع به ثمر برسه. امروز آقای روحانی توی حرفهاش در واقع به حرفهای آقای زنگنه وزیر نفت رو تکرار کرد و گفته بود که این موضوع رو ما بررسی خواهیم کرد، این مشکل مربوط به تغییراتیه که توی قانون بودجه اعمال شده و آقای روحانی گفتن که من به وزیر دستور میدم که پیگیری بکنه. اما در خصوص کارکنان پروژه‌ای باز هم ایشون با تکرار حرفای آقای زنگنه این موضوع رو در واقع از سر وزارت نفت باز کردن و گفتن این مسئله به وزارت نفت مرتبط نیست و این دسته از کارکنان هرچند که در مناطق نفتی مشغول به کار هستن اما طبق قانون کار حقوق بهشون پرداخت میشه و از این نظر پیمانکار هستن. بنابراین من تو صحبت‌های امروز آقای روحانی نکته تازه‌ای داله برای اینکه بتونن این مشکل رو حل بکنن و این مسئله به زودی برطرف بشه ندیدم.
آقای شجراتی، 10-12 روز از آغاز اعتصاب‌های کارگران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی می‌گذره، اما در این 10-12 روز ما شاهد این بودیم که بیشتر این اعتصاب‌ها از سوی کارگران پیمانی و روزمزد انجام شد و کمتر کارگران رسمی استقبال کردند. دلیل خاصی داره؟
این موضوع رو باید در تفاوت خواسته‌ها و مطالبات بخش رسمی و بخش قراردادی و پیمانی دید. خب مبنای اعتراض کارکنان رسمی در واقع به ماده 10 قانون اختیارات نفته که بر اساس اون تعیین دستمزد در واقع کارکنان رسمی از قانون مدیریت خدمات کشوری جداست. بودجه امسال تبصره‌ای داشته که همه دستگاه‌های اجرایی رو موظف کرده که در افزایش حقوق کارکنان خودشون این افزایش از مرز 2,500,000 تومان تجاوز نکنه و وزارت نفت هم الان بر اساس این تبصره عمل کرده و الان کارکنان رسمی معترض هستند و میگن که طبق در واقع ماده 10 قانون وظایف و اختیارات نفت هیچ گونه سقفی نباید برای ما در نظر گرفته بشه. اما مطالبه کارکنان قراردادی و پیمانی و پروژه کاملا متفاوته. اونا خواستار برچیده شدن و حذف شرکت‌های پیمانکاری هستند، دستمزد بالای 12 میلیون تومان میخوان و همینطور نیروهای قراردادی هم اجرای همسانسازی حقوق، پرداخت آیتم هایی که به کارکنان رسمی تعلق میگیره و همینطور تبدیل وضعیت استخدامیشون رو خواهان هستن. بنابراین من فکر میکنم بخشی از این موضوع در ارتباط با تفاوت های مطالباتشون باشه، اما همه کارکنان در واقع رسمی و کارکنان پیمانی و قراردادی باید این مسئله رو در نظر داشته باشن که جز با اتحاد با هم و ایجاد یک جبهه قوی با پشتوانه اجتماعی قادر به پاسخ گرفتن مطالباتشون نخواهند.
آقای شجراتی، به هر حال نزدیک به 2 هفته است که کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در اعتصاب هستند و خب این اعتصاب ها ممکنه ادامه هم پیدا کنه. فکر میکنید به چه سمتی بره این اعتصاب ها و برخورد حاکمیت با این کارگران به چه صورت خواهد بود؟
خب قطعا بالاخره طبق تجربه‌ای که ما داریم و شاهد بودیم توی سالهای گذشته، حاکمیت تنها ابزارش در قبال مطالبه‌گری کارگران و مزدبگیران سرکوب بوده. اما اینکه حالا تا الان چرا این اتفاق نیفتاده، به یه دلیل این مسئله میتونه ترک محل کار کارکنان شرکت‌هایی باشه که الان تو منطقه هستن. خب همونجور که میدونیم الان تعداد بسیار زیادی از کارکنان و کارگران با شروع اعتصاب محل کار خودشون و پروژه ها رو ترک کردن و به شهرهاشون برگشتن. یه موضوع دیگه میتونه پراکندگی جغرافیایی و وسعت جمعیت اعتراض کننده ها باشه. الان بیش از 10 استان در اعتصاب درگیرن، 72 شرکت و مجموعه مرکز کاری در اعتصاب هستن و بر اساس برآوردهایی که صورت گرفته بالغ بر 30,000 نفر الان در این اعتصاب ها حضور دارن. بنابراین کار برای برخورد نیروهای امنیتی و سرکوب در واقع کارگران معترض توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قطعا سخت خواهد بود. اما این به اون معنا نیست که خب سیاست سرکوب رو کنار گذاشته باشن. من فکر میکنم این بار دستگاه امنیتی به شکل سرکوب رو تغییر خواهند داد به اخراج‌های فله‌ای و گسترده و خب زمزمه‌های عملان به گوش میرسه. نمونه‌های عینی از اون هم شاهد بودیم که میتونیم به اخراج 700 کارگر شرکت پالایش نفت تهران اشاره بکنیم، هرچند که این موضوع تکذیب شد. اما به هر حال نوع و شکل سرکوب ممکنه در این دوره از اعتراضات تغییر بکنه و اخراج‌های گسترده‌ای رو به دنبال خودش داشته باشه.
از پیمان شجراتی شنیدیم، فعال کارگری، درباره اعتصاب کارگران پیمانی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی. و در اینجا میخوایم بریم به سراغ کرونا و نگرانی ها از شیوع نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا که اسمش دلتا هست و در سراسر جهان این نگرانی ها افزایش پیدا کرده. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که این خبرها رو از امروز صبح پیگیری کرده. کیانوش بهت سلام میکنم، یک بار دیگه با تو همراهیم. ابتدا درباره نگرانی ها در جهان برای ما بگو از گسترش ویروس دلتا.
سلام به تو مهتاب و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. آنچه که از خبرها میاد از تمام کشورهای دنیا نشون دهنده اینه که ویروس دلتا داره ویروس غالب میشه در تمام کشورها. اتحادیه اروپا در این مورد هشدار داده و میگه ویروس جهش یافته دلتا در اروپا در اواخر آگوست عامل ابتلای 90% مبتلایان به کرونا میشه و برای همین خواستار اینه که هر چه کشورها میتونن واکسیناسیون خودشون رو سرعت ببخشن، چون تنها راه حل هستش. اتحادیه اروپا داره میگه اگر نتونیم این رو کنترل کنیم باید تصمیمات جدی و اقدامات سیاسی هدفمند داشته باشیم. دلتا ویروس همونطور که میدونی اولین بار در هند کشف شده که در سراسر جهان گسترش پیدا کرد، امواجی رو در تمام کشورها ایجاد کرده که باعث شده افزایش ابتلا چشمگیر باشه. نوع دلتا گفته میشه 60% قدرت انتقال شدیدتر از نوع آلفا. سوی دلتا الان در سراسر دنیا، سازمان بهداشت جهانی میگه حداقل 80 کشور دنیا ثبت کردن موارد مختلفی رو از ویروس دلتا و همچنان رو به افزایشه. در اروپا بیشترین آمار در بریتانیا گزارش شده. همین امروز در بریتانیا حداقل 20,000 نفر در 24 ساعت گذشته به کرونا مبتلا شدن. این در حالیه که خب میدونی 70% جمعیت اینجا واکسن زدن ولی مبتلا شدن و در واقع گفته میشه که نوع غالبش هم همین دلتا هستش. علاوه بر انگلستان شرایط از آلمان، غیر از آلمان شرایطش رو که صحبت میشه که گفته میشه آمار رو اگر در با هفته گذشته مقایسه کنن 20% تعداد کسانی که به دلتا مبتلا شدن بیشتر هست. در اتریش 25% گفتن بیشتر هست و گزارش ها همچنان به این سمت و سو داره میره. کشورهای علاوه از کشورهای اروپایی در آمریکا، استرالیا داره تاخت و تاز میکنه، روسیه به صورت وحشتناک ویروس دلتا دیده میشه. حتی در اسرائیل من بهت بگم جایی که 3 ماه بود که در واقع گفته بودن حتی ماسک هم دیگه اجباری نیست، تمام شهروندان در واقع واکسینه شدن، دوباره برگشته به حالت اول، نگرانی اوج پیدا کرده با بروز اول شناسایی این نوع جدید دلتا و گفتن ماسک دوباره اجباریه.
درباره وضعیت ایران بگو کیانوش. این ویروس جهش یافته دلتا در ایران هم شیوع پیدا کرده؟
بله، واقعیتش اینه که وضعیت در ایران سیاه‌تر و نگران کننده تره، به دلیلی که در اروپا و آمریکا اگه این اتفاق داره میفته از اون طرف جمعیت زیادی واکسینه شدن، در ایران خب واکسیناسیون که به کندی داره پیش میره و گسترش ویروس دلتا از شهرهای جنوب کشور شروع شده و همینطور ادامه پیدا کرده. الان امروز دکتر ناجی داره میگه نوع غالب ویروس در تهران هم دلتاست. مشهد شرایطش قرمزه، شیراز شرایطش قرمزه، استان البرز، تهران سراسر داره قرمز میشه و خودشون بعد از همه این صحبت‌ها امثال دکتر نادر توکلی، امثال علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا میگن موج پنجم در واقع شروع شده و دکتر ناجی همین امروز داره میگه اگر امروز یک تصمیم درست نگیریم در واقع از دست خارج میشه. و این در صورتیه که در ایران با همه این شرایط، با اینکه دلتا 60 برابر قدرت سرایتش در واقع بیشتر هست و تعداد بیشتری هر روز دارن به این افراد اضافه میشن، شهرهای بیشتری قرمز میشن، هیچ محدودیت جدی برگزار که نمیشه، هیچی. تازه الان مثلا بحث کنکور هم هست که بالای 1,000,000 میخوان برن بشنن و امتحان کنکور رو هم بدن.
بله، در شرایطی که به هر حال محدودیت ها اعمال نمیشه در ایران، بهتر هست که شهروندان خودشون دستورالعمل های بهداشتی رو دست کم رعایت کنن. اما برای ما کوتاه بگو کیانوش که این واکسن هایی که تا الان تولید شده و داره تزریق میشه به این گونه جهش یافته دلتا کارساز هست، کارایی داره؟
خوشبختانه تا امروز ثابت شده که فایزر، مدرنا و آسترازنکا حداقل در مورد این سه تا اگر افراد دوز دوم رو هم زده باشن، بله، ایمنی بالایی دارن. به همین دلیل مثلا در انگلستان با اینکه 20,000 نفر مبتلا میشن، تعداد مرگ و میر 20 تا، یعنی واقعا تأثیر گذاشته روی تعداد مرگ و میر. برای همین جای نگرانی هست در کشورهای مثل ایران که مردم هنوز واکسن ندارن، کمتر از 2,000,000 نفر فقط واکسن زدن و معلوم نیست که اگر دلتا اینطور که داره تاخت و تاز میکنه همینطور افزایش پیدا کنه با اون روند کند واکسیناسیون چه اتفاقی خواهد افتاد.
خیلی تشکر میکنم از همکارم کیانوش فرید که برای ما میگفت از آخرین خبرها مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان. در اینجا فرصتی هست که چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو بشنوید.
متاسفانه ایران برای واکسن جز هرجمش هیچی نیست. آقایون فقط فکر جیب خودشونن و حکومت خودشون. با این وزیر بی‌لیاقت بهداشت که فقط فکر تملق‌گویی و جیب خودشه به هیچ چیز دیگه اهمیت نمیدن، حتی جون مردم.
این تعریف و تمجید هایی که خامنه ای از رئیسی میکنه و فعالیت اون ظرف 2 سال در رأس قوه قضاییه رو جهادی فرض میکنه، اینا همش در واقع تعارفاتی هستش که هیچ کس باور نمیکنه. وقتی که یه نگاه میکنیم به همین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از آغاز شکل گیریش تا الان، ما یک تنزل شدید رو میبینیم. امروز بعد از 42 سال رئیس قوه قضایی این مملکت 6 کلاس بیشتر سواد نداره. شما چطور انتظار دارین مردم صحبت شما رو قبول کنن که در این عرصه پیشرفتی حاصل شده و در سرپرستی قوه قضایی اتفاقات خوب و مؤثر و مهمی افتاده؟
سرفکنده مردمان کشوری که پرزیدنت جدیدش یک قاتل به نام باشد و عده خودفروش برایش جشن پیروزی بگیرند و دردآورتر از آن حاکمان خودکامه تعداد معدودی از کشورها هستند که با انتخاب یک جانی در نقش رئیس جمهور حکومت اسلامی تبریک و به او شاد باش میگویند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
علاوه بر شماره پیامگیر رادیو فردا که 24 ساعت است و میتونید باهاش تماس بگیرید، اگر کاربر تلگرام هستید اونجا هم میتونین نظر یا مشکلات خودتون رو در ایران با ما در میون بگذارید و صداتون رو ضبط کنید و بفرستید به شناسه تلگرام ما که هست @فرداگرام. در اینجا به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم.